بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو شکر گذارم که عمر داد تا یک بار دیگر جمع با صفای دانشجویان عزیز را در روزهای با صفای ماه رمضان در اینجا در این حسینیه ملاقات کنم و انشاءالله این جلسه چون چی که شماها گفتید چون چی که ما عرض خواهیم کرد برای کشور، برای دانشگاه، برای حرکت عظیم دانشجویی در آینده مفید باشه. خب این روزها روزهای صفاست، همطور که عرض کردیم صفای ماه رمضان و روزداری، صفای شبهای قدر، صفای متساعد از یاد مولای متقیان که مظهر صفا و منبع صفا اون بزرگوار بود و صفای جوانی شما که به حمد الله جمع جوانان دانشجوی ما که البته شما ها الگوهایی هستید و مجموعه عظیم دانشجویی در کشور به حمد الله جمع امید بخشی هستند از جهات مختلف. امیدواریم انشاءالله آینده شما، آینده کشور به برکت تلاش و کار شما شیرین و سرشار از امید و نیرو باشه. مطالبی که دوستان بیان کردن مطالب بسیار خوبی بود. سال گذشته هم من یادمه که از مطالب برادران و خواهران دانشجو که اینجا بیان کردن من حقیقتا لذت بردم و گفتم این رو. البته اون حرفا با جزئیات در یاد من نمیمونه، اما به طور کلی یادم هست که بسیار خوب بود. امسال هم همینجور، امسال هم به حمد الله اون چه شما جوانها بیان کردید در بخش‌های مختلف مطالب پخته و سنجیده‌ای بود. اغلب این حرفایی رو که شما گفتید من قبول دارم. پیشنهادهایی هم در ضمن بیاناتتون بود که حالا امیدواریم انشاءالله دستگاه‌های کشور، خود ما، مسئولین دیگر بتوانیم این پیشنهادها رو بیشتر بررسی کنیم و راه تحقق خواسته هایی که در برای این پیشنهادها هست پیدا بشه. من چند تا مطلب رو در ضمن بیانات شما اینجا علامت گذاری کردم که دربارش یه جمله عرض بکنم. یکی از آقایان لازم درباره لزوم اندیشکده ها مطلبی گفتن، حرف کاملا درستیه، من تایید میکنم و این رو باید طراحی کرد دیگه. حالا اون دوستمون گفتن که ما یک الگوی محدودی هم برای این داریم و تحویل میدیم که چیزی ظاهرا به من تحویل ندادن. یکی از دوستان اشاره کردن به اینکه مسئله اعتدال رو از من پرسیدن که شما اعتدال رو معنا کنید که دولت منتخب شعار اعتدال میده. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال رو معنا کنم. بالاخره هر کسی یک نیتی، یک فکری پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخب محترم حتما این کار رو خواهد کرد و اعتدال رو معنا خواهد کرد و عرصه برای قضاوت ها باز است. هیچ کس رو ما از قضاوت کردن درباره مطالبی که گفته میشه منع نمی کنیم. البته من توصیه هایی دارم که شاید انشالله در خلال مطالب عرض کنم. یکی از دوستان اشاره کردن که بین دانشجویان به خاطر اختلاف در تحلیل درباره مسائل گوناگون کدورت‌هایی وجود داره. من جداً میخوام این رو خواهش کنم که کوشش کنن همه که اختلاف نظر در تحلیل، در برداشت، در تلقی از واقعیت‌ها به کدورت نینجامه، به دعوا نینجامه. خب مثل محیط‌های علمی، دو نفر ممکنه نظرات علمی متفاوتی داشته باشن، این لزوماً به درگیری و مخالفت و دشمنی نخواهد انجامید. خب دو تا نظره. در زمینه‌های مسائل سیاسی و اجتماعی هم به نظرم میرسه که اینجور وقتی در چهارچوب‌ها شما متفق و متحدید اینجور بایستی برخورد کنید، نگذارید به کدورت بیانجامه. بله کسانی هستند، ممکنه کسانی باشند که از لحاظ اصول و مبانی با شما دشمنی بکنن. خب اون یک مقوله دیگه است، یک بحث دیگری است. اما اختلاف نظر نبایستی به دعوا و به کدورت و خشونت احیانا بیانجامه. امام رضوان الله علیه مکرر به نه به دانشجویان، البته به سیاستمداران و نمایندگان و مسئولان و فعالان سیاسی توصیه میکردن، میگفتن مثل مباحثه طلبه ها رفتار کنید. طلبه ها در هنگام مباحثه گاهی اوقات علیه هم عصبانی میشن. حالا مضمونم میگن به طلبه ها، میگن کتاب تو سر هم میزنن، که البته همچی چیزی نیست. لیکن تو بحث دیگه بحث میکنن، داد میکشن، کسی نگاه کنه خیال میکنه حالا اینا دارن مثلا همدیگه رو میخوان تیکه پاره کنن، در حال که نه، مباحثه که تموم میشه بلند میشن با هم دیگه میرن آبگوششون رو میخورن، سر سفره میشینن با هم حرف میزنن، با هم دوستن، رفیقن. امام میگفتن سیاسیون چه در مجلس، چه در دولت، چه در حزب جمهوری اسلامی که اون وقت ما داشتیم، یا بقیه عرصه های سیاسی اینجوری با هم رفتار کنن. ممکنه اختلاف نظرم باشه، بگو مگو هم باشه، اما کدورت و دشمنی رو نگذارید میان بیاد. خب خوشبختانه جامعه دانشجوی کشور امروز به طور اغلبی میخواییم عرض بکنیم با مبانی مشترکی دارن حرکت میکنن، اگرچه سلایق مختلف سیاسی هم دارن. بنده هم اعتقادم همینه که با سلایق گوناگون بحث باید کرد، گفتگو باید کرد، که حالا من شاید انشالله در خلال عرایزم عرض بکنم منتها دشمنی و دعوا و اختلاف و کدورت و این چیزها نه. این رو سعی کنید حتی المقدور از محیط دانشجویی دور کنید. یکی از برادرها اشاره کردن به قضایای سال 88 و این حرفا. من خواهش میکنم اگر چنانچه مسائل سال 88 رو مطرح میکنید، مسئله اصلی و عمده رو در این قضایا مورد نظر و در مد نگاهتون قرار بدید. اون مسئله اصلی این است که یک جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور به شکل غیر قانونی و به شکل غیر نجیبانه ایستادگی کردن و به کشور لطمه و ضربه وارد کردن. اینه چرا فراموش میکنیم؟ خب توی یک حادثه بزرگ، البته ممکنه در گوشه و کنار حادثه زد و خوردهای انجام بگیره که نتوانه انسان ظالم را از مظلوم تشخیص بده، یا یه نفر در موردی ظالم در موردی مظلوم باشه. این کاملا امکان پذیره. اما مسئله اصلی گم نشه توی این قضایا. خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟ در جلسات خصوصی میگن ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور رو دچار این ضایعات کردید؟ چرا هزینه برای کشور درست کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمی کرد، گروه های مردم به جان هم می افتادن، می دونید چه اتفاقی می افتاد؟ می بینید امروز توی کشورهای منطقه، اون جایی که گروه های مردم مقابل هم قرار می گیرند، چه اتفاقی داره می افته؟ کشور رو لبیه چنین پرتگاهی بردن، خداوند نگذاشت. ملت هم بصیرت به خرج دادن. این مسئله اصلی است در قضایای سال 88. اینه چرا فراموش میکنید؟ حالا سال 78 هم حرف زیاد داریم ما دیگه، اونم داستان دیگری است. یک مسئله ای که دوستان چند نفر مطرح کردید، حالا دنبال همین موضوعی که عرض کردم اینم بگم که یکی از دوستان گفتن اگر در دانشگاه چنین بشه یا چنان بشه، ما به شدت برخورد خواهیم کرد. من معنای این شدت رو درست نفهمیدم. این برادری که این مطلب رو گفتن، اتفاقا منطق بیانیشون بسیار متین و مستحکم و سنجیده بود. خیلی خوب، شما که اهل منطقید، شما که به این خوبی استدلال میکنید، شما که میتونید این جور از مبانی درست خودتون دفاع کنید، چه احتیاج دارید که با شدت برخورد کنید؟ اگر مراد از شدت، شدت در بیان و بحث و استدلال و نگارش، خب حرفی نیست. اما اگر به معنای دیگری شدت، نه، من موافق نیستم که در مقابل نظر مخالف خودتون یا فلان پدیده مورد مخالف نظر شما کار همراه با عنف، با شدت، به اون معنایی که حالا ممکنه مورد نظرتون باشه رفتار بشه. یکی از دوستان، چند نفر از دوستان راجع به مسئله تکلیف و نتیجه سوال کردن. من حالا درباره اون یه مختصر توضیحی بعد خواهم داد. یکی از برادران درباره نظارت بحث کردن. من کاملا حرف ایشون رو تصدیق میکنم، نظارت بر دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما رو ذکر کردم کاملا مورد تایید ماست و لازمه. منتها ساز و کار نظارت بر دستگاهی مثل مجلس چگونه است، این مطلب مهم نیست، این چیز کوچکی نیست. یا ساز و کار نظارت بر قوه قضاییه یا بر برخی دستگاه‌های دیگر چگونه خواهد بود، این یک موضوع مهمی است. این میتونه جزو موضوعاتی باشد که فعالان دانشجویی در سطح فکر بالا میتونن روش برنامه‌ریزی کنن، فکر کنن، کار کنن، پیشنهاد تهیه کنن. به نظرم جزو کارهای شماست، بکنید این کارها رو، کمک کنید به تشکیلات عمومی کشور. یکی از برادران راجع به این که برخی از دستگاه‌هایی که مرتبط با رهبری هستند از فعالیت شفاف، از بازرسی امتناع می‌کنند تذکر دادن که من البته چنین گمانی ندارم. اگر چنانچه اینجور باشه، بله، نبایستی از بیان شفاف در مسائلی که تبیین شدنی است و باید تبیین بشه نباید اجتناب کنن، از بازرسی هم نباید. فکرم نمی کنم من که حالا مثلا دستگاه های گوناگونی که مثلا اون عرض کنم که بنیاد مزعزفان یا از قبیل اینها، فکر نمی کنم از بازرسی اینا مستثنا باشن. یعنی من تا حالا چنین تصوری ندارم. به هر حال اگر اینجور باشه این اشکال وارده و لازمه که بتوانند دستگاه‌های نظارتی بر اینها هم نظارت کنند. یکی از برادران راجع به مختصات فضای با نشاط دانشگاه از بنده سوال کردند که خب این موضوع قابل توجهی است، من حالا یادداشتی هم دارم عرض می‌کنم درباره اینها. یکی از دوستان از من می‌پرسند که توصیه شما به دانشجویانی که وارد محیط دانشگاه خواهند شد از مهر آینده توصیه چیه؟ توصیه من به اون دانشجویان هم مثل توصیه به همه دانشجویانه. من همه دانشجویان رو به دانشجویی به معنای واقعی کلمه، یعنی دنبال علم رفتن و به فعالیت‌های متناسب با دانشجویی دعوت می‌کنم، چه فعالیت‌های اجتماعی، چه فعالیت‌های سیاسی. نکته ای هم که یکی از دوستان درباره تأمین مالی دانشگاه ها گفتن، اون هم نکته درست و قابل توجهی است. به هر حال مطالبی رو آقایان و خانمی که صحبت کردن بیان کردید، مطالب بسیار خوب و درستی بود. اون چه که من یادداشت کردم که به شما عرض بکنم، یکی اینه که البته این حرفا مربوط به مجموعه های دانشجویی است، لکن قابل تعمیم به کل کشور و قشرهای مختلف جوان در کشور هست. یک بحث این است که جوان، دانشجو و عنصر انقلابی نسبتش با آرمان‌های انقلاب چیست؟ بنده معتقدم که آرمان‌های انقلاب که حالا چارچوب‌هاش مشخصه، بنده هم به بعضی‌ها رو تصریح خواهم کرد، اسم خواهم آورد، بدون نیرو و نشاط و جسارت جوانی قابل تعقیب و قابل دسترسی نیست. نسبت شما با آرمان‌ها این چنین نسبتی است. عقیده من اینه که اگر چنانچه نیروی جوانی، یعنی قدرت فکری و بدنی، نشاط و اون روحیه و حالت تحرک و جسارت خدشکنی ها که در جوان ها به عنوان خصیصه وجود دارد، اینها اگر نباشه ما به آرمان ها دست پیدا نخواهیم کرد. لذا جوان ها در زمینه دسترسی به آرمان ها و تحقق آرمان های انقلاب و آرمان های اسلامی دارای مسئولیت های بزرگی هستند و کارآمدی بسیار بالایی هم دارن. هر کسی که در پی تحقق آرمان هاست باید نقش جوان ها رو جدی بگیره، و بدونید بنده نقش جوان ها رو جدی میگیرم. اونچه که من در مورد جوان ها، چه جوان دانشجو، البته به خصوص جوان دانشجو و چه غیر دانشجویان، بارها بر زبان آوردم، تعارف زبانی نیست. اعتقادم اینه و معتقدم که جوانها میتوانند گره گشایی کنند. البته مهم اینه که میدان کار رو، میدان تحرک رو بشناسن، اونو درست تعریف کنن، کاری رو که میخوان انجام بدن اون کار رو هم درست تعریف کنن. این یک مثل. مطلب دیگر این است که آرمانهای نظام اسلامی که در حقیقت آرمان‌های اسلامی است، اینا یک منظومه است، یک مجموعه است، مراتب مختلفی هم دارد. بعضی از اینها نهایی‌ترند، یعنی اهداف غایی‌تر و نهایی‌ترند. بعضی اهداف کوتاه‌مدتند، اما آرمانند، جزء آرمان‌هان. همه اینا رو باید دنبال کرد. مثلا فرض بفرمایید جامعه عادلانه و عادل و پیشرفته و معنوی با این خصوصیات، خب این یک آرمانه، جزء آرمانهای درجه یک و جزء برترین آرمانهاست. اسلام در پی آن است که یک جامعه ایجاد کنه که عادلانه اداره بشه، یعنی مسئولان و مدیران جامعه به عدالت رفتار کنن. این یک. ثانیاً خود جامعه، جامعه عادلی باشه. عدالت مخصوص مدیران نیست، آحاد مردم هم باید عدالت داشته باشن نسبت به یک دیگر. و اونگاه پیشرفته، جامعه پیشرفته ای باشه. اسلام به هیچ وجه بر نمیتابه جامعه عقب افتاده در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل تمدنی و در هر عرصه دیگری رو. اسلام دنبال ایجاد جامعه پیشرفته است. همه احکام اسلام، این بخش مهمی از احکام اسلام فریاد میزنن این رو. این برابر این جزوه اون مجموعه، اون مجموعه کلان جامعه اسلامی و معنوی، یعنی جامعه ای که هم عادلانه اداره می شود، هم خود در درون خود جامعه عادلی است، هم جامعه پیشرفته است، هم جامعه معنوی است، یعنی از معنویت سیراب است، برخوردار است. معنویتی که موجب می شود انسان اهداف حقیر مادی را و شهوات روزمره زندگی را اهداف بلند خود نشموره. هدفهای بالاتری، هدفهای بالاتری برای او مطرح باشه. ارتباط آحاد انسان، ارتباط دلها با خدا محفوظ باشه. این جامعه مورد نظر اسلامه. خب این شد یک آرمان. البته یک چنین جامعه اون وقت الگو هم خواهد شد. اگر ما بتوانیم با کوشش جمعی یک چنین جامعه رو به وجود بیاریم، که البته به نظر من کاملا ممکن و کاملا قابل تحقق و عملی است و بخش زیادی هم ما پیش رفتیم در این زمینه، اگر توانستیم این جامعه الگو خواهد شد، نه فقط برای جوامع مسلمان و کشورهای مسلمان، بلکه حتی کشورهای غیر مسلمان. خب این یکی از آرمان هاست، ایجاد یک جامعه با این خصوصیات. یک آرمان دیگه اقتصاد مقاومتی است که نسبت به این آرمان قبلی که گفتیم یک آرمان خرده، با اینکه خود اقتصاد مقاومتی چیز مهم نیست، اما در درجه پایینتری، یعنی در واقع در ذیل اون آرمان قبلی تعریف میشه. سلامت در جامعه، صنعت برتر، کشاورزی برتر، تجارت پر رونق، علم پیشرو، اینا آرمانه، اینا همش آرمان هاست. نفوذ فرهنگی در جهان، نفوذ سیاسی در جهان، در منظومه سیاسی سلطه در عالم، اینا همش جزء آرمان هاست. رسیدن به عدالت اجتماعی جزء آرمان هاست. بنابراین وقتی میگیم آرمان، ذهن ما به یک امر غیر قابل تعریف، دور از دسترسی نرود. آرمان یعنی اینها، اینا همه آرمان ها، البته در درجات مختلف، مجموعه این خواسته ها و هدف ها منظومه آرمانی اسلام رو تشکیل میده. شما برای هر کدام از اینها که تلاش کنید، تلاش برای آرمان ها کردید. اون مجموعه ای که فرض کنیم در راه اقتصاد مقاومتی کار میکنه، یا اون مجموعه ای که در زمینه گسترش فرهنگ انقلابی و اسلامی در دنیا، دنیای اسلام تلاش میکنه، اینا همه دارن کار آرمانی میکنن. اون کسی که همین تلاش رو در زمینه سیاسی و دیپلماسی داره انجام میده، کار آرمانی است. اونی که در زمینه سلامت فرزند داره تلاش میکنه، داره کاری برای آرمان ها انجام بده. آرمان ها اینها، مجموعه رتبه های مختلف برای آرمان ها و همه لازم. یک سوال دیگر که مطرح شد، منم اینجا یادداشت کردم از قبل، که این نشون میده که این سوال قبلا به من منتقل شده، یعنی سوالی است که مطرحه، نسبت آرمان و واقعیت. آرمان ها نسبتشون با واقعیت هایی که وجود داره چیه؟ مثلا حالا فرض بفرمایید تحریم، فرزن تحریم واقعیتی است. خب ما یکی از آرمان هامون پیشرفت اقتصادی کشور هست، از اون طرف هم واقعیتی وجود داره به نام تحریم. یا در مسائل گوناگون سیاسی، در انتخابات، در غیره غیره، اونی که من میتونم عرض بکنم اینه که ما آرمانگرایی رو 100% تایید میکنیم، دیدن واقعیت ها رو هم 100% تایید میکنیم. آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیت ها به خیال پردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصود، یک آرمانی حرکت میکنید، واقعیت های اطراف خودتون رو باید بسنجید، بر طبق اون واقعیت ها برنامه ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت های جامعه، تصور آرمان ها هم خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسه به دستیابی به آرمان ها. اگر بخوایم مثال بزنیم، باید بگیم آرمان ها مثل قله در کوهنوردی، کسایی که اهل گردش در کوهستان و رفتن به سمت قله ها هستند، درست تصور میکنن رسیدن به قله یک آرمانه. آرمان ها رو به این تشبیه کنید، انسان دوست میداره به اون قله برسه. وقتی شما این پایین هستید، دوست میدارید برید و برسید به اون نقطه اوج و ستیغ این بلندی و ارتفاع. منتها واقعیتی وجود داره، اگر بی توجه به این واقعیت بخواید این کارو بکنید، نیروی خودتون هم هدر میدید. اون واقعیت این است که راه رسیدن به این قله اینی نیست که شما جلو به چشمت مشاهده میکنی که حالا اینجا قله است، اینم دامنه است، بگیر و برو بالا. اینجوری نیست، راه داره. اگر چنانچه شما بی احتیاطی کردید، همینی که جلو چشم شماست دامنه رو گرفتید رفتید بالا، قطعا به نقاطی خواهید رسید که نه راه پیشرفتن دارید نه راه عقب آمده. این اتفاق افتاده برای کسایی که بنده خودم هم برام پیش آمده، اینایی که اهل کوه رفتن به کوه و گردش در کوهستان بودن، چنین چیزی براشون پیش میاد. بدون آشنایی با راه وقتی انسان میرود به نقطه هایی میرسه که راه جلو رفتن و عقب موندن نداره. با زحمت زیاد انسان بایستی خودشو خلاص کنه از مشکل. واقعیت عبارت از همین راه، راه رو باید پیدا کرد. فرض بفرمایید که البته خب باید واقعیت ها رو به معنای واقعی کلمه دید، یعنی واقعیت رو باید دید، نه اونچه که به عنوان واقعیت القا میشه. اینو شما جوان ها خیلی خوب میدونید. در جنگ روانی هایی که امروز در دنیا معموله، یکی از کارها القاء واقعیت های غیر واقعی است. چیزایی رو به عنوان واقعیت القاء میکنن که واقعیت نداره. شایعه درست میکنن، حرف میزنن، واقعیت نیست. کسی اگر چنانچه چشم باز و بینا نداشته باشه دچار اشتباه میشه. این که ما میگیم بصیرت یکی از کارکردهای بصیرت همین است که انسان واقعیت ها رو اونچنان که هست ببینه. در تبلیغات گاهی یک چیزی رو، یک واقعیتی رو از اونچه که هست چندین برابر بزرگتر نشان میدن، در حالی که بعض از واقعیت های دیگر رو اصلا نشان نمیدن. حالا مثلا فرض بفرمایید یکی از واقعیت ها این است که ما بخشی از نخبگان کشور از کشور خارج میشن. بله، این یه واقعیت است. در قبال این یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اون عبارت است از افزایش نخبه، افزایش دانشجویان نخبه. این خب اینم یه واقعیته. ما کی این همه دانشجوی نخبه داشتیم؟ نگاه کنید به تاریخ دانشگاه کشور. ما در این سالهای اخیر، یعنی در این 10-15 سال، در 20 سال اخیر، فراوانی دانشجوی نخبهمون در بخش‌های مختلف کاملا چشمگیره. چقدر استاد نخبه ما داریم. جمهوری اسلامی در وقتی پیروز شد تعداد اساتید دانشگاه کشور تعداد معدود بود، که البته من چون دقیقش یادم نیست نمیخوام بگم، اما تعداد خیلی معدودی بود، حدودش یادمه. امروز بیش از 10 برابر این تعداد بالا رفته. خب اینا همه نخبگانن. حالا گیرم از این مجموعه عظیم نخبه‌ای که پروریده شدن در دانشگاه‌های کشور، هم از دانشجو و استاد و نخبه‌های علمی و اینها، یه تعدادی هم خب رفتن خارج. اگر اون واقعیت رو انسان می‌بینه، این واقعیت رو هم ببینه. کسانی که تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی می‌کنن، اون یکی رو بزرگ می‌کنن، این یکی رو ندیده می‌گیرن، اصلا اسم ازش نمیارن. بنابراین واقعیت را باید دید. آرمان‌ها با نگاه به واقعیت هاست که قابل تحقق خواهند بود. اما واقعیت را ببینیم، نه اونچه که به عنوان واقعیت به ما احیاناً با شگردهای دشمنانه القا میشه. به نظر من فعال دانشجویی آرمان‌خواه که واقعیت ها را هم میشناسه، هرگز نباید احساس انفعال و بن‌بست بکنه در هیچ شرایطی. یعنی نباید از آرمان خواهی دست برداشت، نه در هنگام پیروزی های شیرین، نه در هنگام هزیمت های تلخ. ما در عرصه دفاع مقدس پیروزی های بزرگی هم داشتیم، هزیمت های تلخی هم داشتیم که امام رضوان الله علیه سفارش میکردن، میگفتن نگید شکست، بگید عدم الفتح. یه جا پیروزی نصیب انسان میشه، یه جا هم پیروزی نصیب انسان نمیشه، چه اهمیت داره؟ بعضی ها هستن اگر چنانچه جریان کار بر وفق مرادشون پیش آمد و به نقطه مورد نظر خودشون رسیدن، از دنبال کردن آرمانها دست میکشن. این خطاست. فإذا فرغت فانصب. قرآن به ما میگه وقتی این کار رو تمام کردی، این تلاش رو تمام کردی، تازه خودت رو آماده کن، بایست برای ادامه کار. بعضی اینجورن، این اشتباهه. بعضی هم به عکس، اگر چنانچه اونچه که پیش میاد بر طبق خواست آنها نبود، بر وفق مراد آنها نبود، دچار یأس و انفعال و شکست میشن. اینم غلط، هر دو غلط. اصلا بن‌بستی وجود نداره در آرمان خواهی صحیح و واقع بینانه. واقعیت‌ها رو وقتی انسان ملاحظه کنه، هیچ چیز به نظر انسان غیر قابل پیش بینی نمیاد. من توقعم از عزیزان دانشجو اینه که دنبال آرمان‌ها همواره باشن، چه در اون مواردی که حادثه‌ای که پیش میاد طبق دلخواه شماست، چه در اون جایی که حادثه‌ای که پیش میاد طبق دلخواه شما نیست. آرمانگرایی رو با نگاه به واقعیت‌ها از دست ندید و دنبال کنید. در اصل انقلاب همینجور بود، در جنگ همینجور بود، در حوادث گوناگونی که در این سالها پیش آمده همیشه همینجور بوده است. بعضیا در قبال حوادث گوناگون موضع گیری ها و موقعیت های روحی و معنوی و فکریشون متناسب با اونچه که لازمه آرمان خواهی است نیست. یک سوال دیگه اینه که اینجا هم باز بعضی از دوستان گفتن که رابطه تکلیف مداری با دنبال نتیجه بودن چه رابطه ایست؟ چون امام فرمودن ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معناش اینه که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور میشه چنین چیزی رو بود؟ امام بزرگوار که با اون شدت، با اون حدت، در سنین کهولت این همه سختی ها رو دنبال کرد برای اینکه نظام اسلامی را بر سر کار بیاره و موفق هم شد، میشه گفت که امام دنبال نتیجه نبود؟ حتما تکلیف گرایی معناش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه مطلوب بر طبق تکلیف عمل بکند، برخلاف تکلیف عمل نکنه، ضد تکلیف عمل نکنه، کار نامشروع انجام نده. و الا خب تلاشی که پیغمبران کردن، اولیاء دین کردن، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود، دنبال نتایج بودن. مگر میشه گفتش که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چی شد شد؟ نه، البته اون کسی که بر طبق تکلیف عمل میکند برای رسیدن به نتیجه، اگر یه وقتی هم به نتیجه مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمیکنه، خاطرش جمعه که تکلیفش رو انجام داده. اگر انسان بر طبق تکلیف عمل نکرد برای رسیدن به نتیجه، وقتی نرسید احساس خسارت خواهد کرد. اما اون که نه، تکلیف خودشو انجام داده، مسئولیت خودشو انجام داده، کار شایسته و بایسته رو انجام داده است،
همونطور که قبلا گفتیم واقعیت ها رو ملاحظه کرده است و دیده است، بر طبق این واقعیت ها برنامه ریزی کرده و کار کرده، آخرش هم به نتیجه نرسیده، خب احساس خسارت نمی کنه، کار خودش رو انجام داده. بنابراین اینی که تصور کنیم تکلیف گرایی معناش این است که ما اصلا به نتیجه نظر نداشته باشیم، این نگاه درستی نیست. در جنگم، در دفاع مقدس و در همه جنگ هایی که در صدر اسلام زمان پیغمبر یا بعضی از ائمه علیهم السلام بوده است، خب کسانی که وارد میدان جهاد می شدن برای تکلیف هم حرکت می کردن. جهاد فی سبیل الله یک تکلیف بود. اما آیا در دفاع مقدس هم همینجور ورود در این میدان با احساس تکلیف بود؟ اون کسانی که وارد می شدن اغلب احساس تکلیف می کردن. اما آیا این احساس تکلیف معناش این بود که به نتیجه نیندیشن، راه رسیدن به نتیجه رو محاسبه نکنن، اتاق جنگ نداشته باشن، برنامه ریزی و تاکتیک و اتاق فرمان و لشکر و تشکیلات نظامی نداشته باشن؟ اینجور نیست. بنابراین تکلیف گرایی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه بودن. و انسان نگاه کنه ببینه این نتیجه چگونه به دست میاد، چگونه قابل تحققه، برای رسیدن به اون نتیجه بر طبق راه های مشروع و میسر برنامه ریزی کنه. یک نکته دیگر این است که در دانشگاه ها شور و نشاط یک امر لازمی است. دانشگاه دچار رکود دانشگاه خوبی نیست. مراد از این شور و نشاط چیست؟ این شور و نشاط در بخش‌های مختلفی خودش رو نشان میده، هم در بخش‌های علمی، هم در بخش‌های اجتماعی و سیاسی این شور و نشاط میتوانه خودش رو نشان بده. محیط دانشگاه، محیط جستجو کردن از نقطه نظرات درست در زمینه سیاسی و در زمینه اداره کشوره، و همچنین در زمینه مسائل کلان دیگر. فرض کنید راجع به مسئله بیداری اسلامی، یک مسئله مهمی است، جای جستجو کردن از نقطه نظر صحیح در این باره محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی است. بر اساس فکر و بحث و تحرک ذهنی، تحرک عملی به وجود میاد، وظایف آشکار میشه، بر طبق اون وظایف کارهایی باید انجام بگیره که انجام میگیره. بنابراین بحث و تحلیل، تحلیل و فهم و تشخیص در دانشگاه ها، این یکی از عرصه های گوناگون شور و نشاطه. جدا کردن مسائل اصلی از فرعی، مسائل درجه یک از مسائل درجه دو، سرگرم نشدن به مسائلی که از اولویت برخوردار نیستند و شناختن این مسائل، این از عرصه‌های شور و شوق دانشجویی و دانشگاهی است. اگر شما می‌بینید در بیرون کسانی احیاناً به مسائل فرعی سرگرم میشن، خودشون رو مشغول میکنن، محیط دانشگاه بایستی بتوانه در این زمینه داوری درستی داشته باشه. آقا این مسئله اصلی است، این مسئله فرعی است، این مسئله از اولویت برخوردار هست و این مسئله از اولویت برخوردار نیست. محیط دانشجویی چنین محیطی است. این معناش این نیست که حتما بر همه این جمع دانشجویی فکر واحدی حاکم باشه، نه، ممکنه اختلاف نظر داشته باشه. شما میگید این مسئله از اولویت برخوردار نیست، دیگری میگه هست. خیلی خب، محیط محیط بحثه، همین نشاط ایجاد میکنه. امروز موضوعاتی به نظر من هست که میتوانه مورد بحث در محیط های دانشجویی واقع بشه و همین زمینه‌های شور و نشاط گوناگون علمی و اجتماعی رو به وجود بیاره. یکیش مسئله حماسه اقتصادی است. خب حماسه اقتصادی یک عنوان به کار رفت، حدود این عنوان رو میشه فکر کرد، بحث کرد، راهکارهای رسیدن به این حماسه رو میشه بحث کرد. محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی میتوانن در این زمینه فعال باشن. اینا جزء بحث‌هایی است که سرنوشت کشور رو میتوانه تغییر بده. حماسه اقتصادی البته مسئله زودگذر نیست. اینجور نیستش که حالا ما چند ماه حماسه اقتصادی به راه بیاندازیم و به نتایجی دست پیدا کنیم. نه، حماسه اقتصادی یک عنوان، یک تیتر برای یک حرکت بلند مدته که میتوانه در سال 92 شروع بشه و باید هم شروع بشه. یا فرض بفرمایید اقتصاد مقاومتی. خب عنوان اقتصاد مقاومتی عنوان مهمی است، البته کار شده، تعریف شده، بحث شده، سیاست گذاری شده در مراکزی که برای سیاست گذاری است، منتها جای بحث داره. یعنی چه اقتصاد مقاومتی؟ چه جور مقاومتی مورد نظر در زمینه مسائل اقتصادی کشور؟ دانشگاه به عنوان یک کار علمی، یک موضوع علمی چقدر میتوانه به این قضیه بپردازه؟ اینا همه میتوانه موضوع بحث‌های دانشجویی قرار بگیره. یا مسئله سبک زندگی که ما سال گذشته در سفر بوجنورد بنده مطرح کردم، مورد استقبالم قرار گرفت. مسئله مهم است. بحث درباره مسائل سبک زندگی، اظهار نظر، موافقت، مخالفت در مواد گوناگون، اینا بحثایی است که دانشگاه رو زنده و بانشاط نگه می‌داره، خون در رگ‌های این پیکره عظیم جاری می‌کنه. این جور بحث‌های مهم و ناظر به واقعیت‌ها، اینا غیر از بحث‌های رایجی است که ما دیده بودیم زمان جوانی ما معمول بود. ما اون وقتا بهش میگفتیم بحث‌های روشنفکری، هیچ ناظر به واقعیت نبود. بعد ساعت‌ها میشستن بحث میکردن، یه چیزی رو یکی اثبات میکرد، دیگری نفی میکرد، هیچ نتیجه‌ای هم نداشت، هیچ ناظر به واقعیت‌های اجتماعی نبود. اینا بحث‌هایی است که همش ناظر به مسائل اجتماعی است. یا همین مسئله بیداری اسلامی، آفت‌های بیداری اسلامی، اتفاقی که در دنیای اسلام در این چند کشور رخ داد اتفاق کوچکی نبود، اتفاق بزرگی بود. البته تحلیل یکی از برادران کاملا درسته، برخواسته از بیداری اسلامی در جمهوری اسلامی در ایران اسلامی بود بلا شک. نمیخوایم حالا اینو بی خودی مطرح کنیم که حساسیت ها تحریک بشه در میان کشورهای مختلف، اما واقعیت اینه خود این بیداری اسلامی یک پدیده بسیار مهمی است. اینجور هم نیستش که حالا با آنتی تزهایی که به قول خودشون درست کردن براش بگیم این بیداری از بین رفته است. نه، اینجوری نیست. این بیداری به وجود آمده. همین حوادثی که امروز شما در مصر و در بعضی جاهای دیگه مشاهده می کنید، اینا همش نشانه اینه که عمق بیداری اسلامی در این کشورها وجود داره. البته خوب مدیریت نشد، ناشیگری کردن. یکی از همین حرفا اینه که این ناشیگری ها رو شما پیدا کنید، ببینید کجا اشتباه شد، کجا اشتباه کردن، چه کار کردن که نباید میکردن، یا چه کارهایی نکردن که باید میکردن. یکی از موضوعات مهم بحث‌های حلقه‌های دانشجویی است. به نظر من مهمه که بدانیم و مقایسه کنیم بین انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی و اون چی که به عنوان انقلاب اسلامی مثلا در کشور بزرگی مثل مصر اتفاق افتاد، اونجا این آفتها به وجود آمد. امروز صحنه مصر صحنه بسیار دردناکی است برای ماها که نگاه میکنیم، واقعا دردناکه. این به خاطر اشتباهاتی است که صورت گرفت. یک کارایی نباید میشد شد، یک کارایی باید میشد نشد. وقتی اینا مقایسه بشه با نظائر خودش در نظام جمهوری اسلامی، اینجا چه جور عمل شد از اول و اونجا چه جور، خیلی مهمه به نظر ما اینها. امروز استکبار یک سفارایی عجیبی داره، یک خاکریز طولانی در مقابل این بیداری به وجود آورده. حالا یک بخشایش رو شما تو این کشورها و تو این حوادث و همچنین در حوادث کشور خودمون دارید مشاهده میکنید. خیلی کار مهمی است. یا یکی از موضوعاتی که باز میتوانه مورد بحث و مطالعه و اینها قرار بگیره، عمق راهبردی نظام در نگاه به مسائل منطقه است، که نگاه به مسائل در نگاه به مسائل منطقه متوجه یک موضوعی میشه انسان، و او عمق راهبردی جمهوری اسلامی در این مناطق. یه جایی یک حوادثی است که میتوانه مثل ریشه و مایه استحکام یا ریسمانهای نگهدارنده خیمه برای داخل کشور به حساب بیاد. اینا عمق استراتژیکه، عمق راهبردی است. اینی که شما ملاحظه کردید امام در زمینه انقلابهای خارج از کشور، هسته‌های انقلابی، بیانات صریحی رو در اون روزها بیان می‌کردند، برای تشکیل یک چنین عمقی بود که تشکیل هم شد. و امروز دستگاه استکبار با دستپاچگی داره با این عمق استراتژیک مبارزه میکنه، البته به جایی هم نرسیده و نخواهد رسید. یک بحث مهم تو همین قضیه کاریست که دشمن داره در زمینه اختلاف شیعه و سنی میکنه، کوبیدن مجموعه های شیعه در نقاط مختلف در دنیای اسلام، با این تصور که چون شیعه، عناصر شیعه در واقع پایگاه‌های طبیعی برای جمهوری اسلامی محسوب میشن، از نظر دشمن میخواد این پایگاه رو بکوبه. البته اشتباه میکنه، پایگاه‌های جمهوری اسلامی منحصر به شیعه ها نیست. خیلی از برادران سنی در خیلی از کشورها اونچنان دفاع جانانه از جمهوری اسلامی میکنن که خیلی از شیعه ها نمیکنن. بعضی از این مخالفین ضد انقلابی که در خارج از کشور نشستن، به قول شما اون بر آب علیه جمهوری اسلامی مرتب حرف میزنن، بگن مذهب چیه، میگه شیعه. خیلی از مسلمان هایی که شیعه هم نیستن، شیعه امامی نیستن، حالا یا شیعه زیدی هن یا سنی هن، در دفاع از نظام اسلامی از برادران شیعه کمتر نیستن. بنابراین در مورد عمق راهبردی دشمنان ما فهم درستی ندارن و کاری که دارن میکنن کار اشتباهی است. بنابراین یک صحنه مهم نشاطی که برای دانشگاه ها لازمه همین صحنه مسائل سیاسی و اجتماعی و مسائل ناظر به واقعیت‌های زندگی است، که اینا رو شما میتوانید بحث کنید، پخته کنید، سنجیده کنید، اینا رو عرضه کنید بر مدیریت‌های کشور و به عنوان فراورده‌های علمی و فکری برای نظام اسلامی اینها رو به جا بگذارید. خود شماها چند صباح دیگه جزء مدیرانی در بخش‌های مختلف کشور از اینها استفاده باید بکنید و امروز هم باید استفاده بشه. یک عرصه دیگر عرصه علمه، نشاط علمی. من به شما عرض بکنم نیاز مهم کشور امروز علمه، یکی از نیازهای اساسی و درجه یک کشور نیاز علمی است. اگر چنانچه ما توانستیم در عرصه علمی پیشرفت‌هایی رو که تا امروز به حمدالله به دست آمده است با همین سرعت دنبال بکنیم، هم در زمینه مشکلات اقتصادی، هم در زمینه مشکلات سیاسی، هم در زمینه مشکلات اجتماعی، هم در زمینه مسائل بین المللی، مطمئناً گره‌گشایی‌های بزرگی خواهد شد. علم مسئله بسیار مهمی است. ما در این حدود 10 سال یا 11 سال گذشته در این زمینه خیلی کار شده، لکن بعد از این هم بایستی کار بشود و کار مضاعف. من عقیدم این است که کار علمی در دانشگاه و در کشور باید جهادی باشه، کار علمی جهادی انجام بگیره. یه توصیه من به جوانهای عزیز دانشجوها این است که با اساتید ارزشی و مکتبی ارتباطاتتون رو مستحکم کنید. امروز خوشبختانه در محیط دانشگاه استادان ارزشی و مکتبی کم نیستند. ارتباطات رو با اینها افزایش بدید. با مراجع فکری، چه فکر دینی چه فکر سیاسی، که مورد اعتماد و اطمینان و سالم باشند، ارتباطات رو افزایش بدید. مطالعات فکری رو همچنانی که من همیشه سفارش کردم و میکنم به دانشجویان عزیز تقویت کنید. سوال شد که در مورد موضع در برابر دولت کنونی، من عقیدم این است که از دولت، همه دولت و از جمله دولتی که منتخب هست و انشالله تا یکی دو هفته دیگر رسما مشغول کار خواهد شد و تشکیل خواهد شد انشالله اعضای دولت و اینها، بایستی حمایت کرد، باید کمک کرد، باید همکاری کرد. دوستان مطالبی بیان کردن، گفتن که ما حمایت میکنیم، اگر اینجور باشه حمایت میکنیم، اگر اینجور باشه انتقاد میکنیم. من البته با انتقاد مخالفتی ندارم، منتها توجه بشود که اولا انتقاد با عیب‌جویی فرق میکنه، ثانیا فرصتی باید برای کار به وجود بیاد. من در مورد این دولتی هم که امروز سر کار هست، در 8 سال قبل از این که این دولت سر کار آمد، به بعضیا که هی می‌خواستن انتقاد کنن به اونا هم گفتم، خودم بذارید یه مقداری وقت بگذره، فرصتی فضایی در اختیار این دولت قرار بگیره، تحرکی پیدا کنه، بعد اگر چنانچه انتقاد داشتید بعدن انتقاد شروع کنید، عجله نکنید در شروع انتقاد. در مورد این دولت و همه دولت‌ها ما همین نظر داریم. ما معتقدیم دولت‌ها مسئولیت‌های سنگینی دارن، کارشون واقعا سخته. اداره کشور در بخش قوه مجریه حقیقتا کار دشواری است. باید همه کمک کنن. هیچ کس هم از ضعف خالی نیست. من به خودم نگاه میکنم، طلبه‌ها گاهی که کسی یه چیزی میگه میگن آقا قیاس به نفس نکن. بنده قیاس به نفس میکنم. به خودم نگاه میکنم، ضعف‌های فراوانی رو در خودم مشاهده میکنم، میگم همه همین جورن، ضعف هست، همه ضعف‌هایی دارن، قوت‌هایی دارن، مشکلاتی دارن. بنابراین نبایستی انسان توقعات رو به قدری بالا ببره که از توان منطقی خارج باشه. نه، باید واقعیت ها رو دید، مشکلات رو مشاهده کرد و کمک کرد و دعا کرد که خدای متعال انشاءالله کمک کنه این دولت و هر دولتی بتوانن انشاءالله کارهاشون رو انجام بدن و مجموعه نیروهای فعال سیاسی و دانشجویی و کاری و مدیریت های مختلف بتوانن انشاءالله دست به دست هم بدن و کارها رو پیش ببرن. خب وقت ما هم تمام شد، نزدیک به اذان هستیم. من چند تا دعا بکنم. شما جوانهای عزیز با دلهای صاف و پاکتون همراهی کنید که انشالله این دعاها مستجاب بشه. پروردگارا سرنوشت کشور و ملت ما را سرنوشتی افتخار آمیز و همراه با سعادت و شیرینی خوشبختی قرار بده. پروردگارا به ملت ما، به جوانان ما، به مسئولان ما توفیقات خودت رو و هدایت خود و کمک خود را ارزانی بدار. پروردگارا آرمانها و اهداف والای نظام جمهوری اسلامی رو در آینده نزدیکی که این جوانهای ما اون آینده رو ببینن محقق بفرما. همت ما را برای رسیدن به این آرمانها روزافزون بفرما. پروردگارا در میدانهای خطرناک ملت ایران و جوانان ما رو یاری بفرما. ملت ایران رو بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا در این شبهای مبارک، در این روزهای صفا و معنویت، رحمت و برکت خودت رو بر ملت ایران نازل کن. پروردگارا اون چه گفتیم و اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ارواح طیبه شهیدان و روح مطهر امام بزرگوار را از همه ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.